ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پیمان خروج خواهی امریکا از افغانستان باید با حکومت این کشور امضا شود. امریکا با افزایش تعزیرات بر ایران 4 شرکت انرژی دیگر این کشور را تحریم کرد. برنامه هفتوار رأی من حق من را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در سوئیس روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. مقام های امنیتی ولایت لوگر می گویند که 25 حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. و در تلاش برای جلوگیری از انتشار بیشتر یک نوع ویروس جدید در چین، در حداقل 11 شهر ولایت مرکزی هوبی این کشور تدابیر شدید اتخاذ شده. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه عربستان سعودی در زمینه شریک ساختن اطلاعات در مورد گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و تلاش‌های سعودی در پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی دیروز 23 ماه جنوری در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس با فیصل بن فرهان آل سعود ملاقات کرد. حکومت افغانستان همواره نقش عربستان سعودی را در پروسه صلح این کشور مهم خوانده است. در یک خبر دیگر داریم که صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که کشورش علاقمند است تا دیالوگ بین الافغانی را میزبانی کند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. بانو مرکل و آقای غنی دیروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس دیدار کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که انگلا مرکل در این ملاقات حمایتش را از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها ابراز کرد. او در این حال بر ادامه کمک های جرمنی در بخش امنیتی با افغانستان تاکید ورزیده است. مقام های امنیتی ولایت لوگر می گویند که 25 حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لوگر امروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. نیروهای ویژه پلیس و امنیت ملی دیروز در قریه بابوس مربوط مرکز ولایت لوگر در جریان عملیات مشترک 25 حلقه ماین ضد پرسنل را کشف و به دست آوردند. وی افزود که هنوز کسی در پیوند به آن بازداشت نشده است. بازی میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و کانادا به علت بارش باران هنوز آغاز نشده است. قرار بود این بازی ساعت 12:30 دقیقه پس از ظهر امروز به وقت کابل در آفریقای جنوبی آغاز شود. این 3 بازی افغانستان در رقابت‌های جهانی به حساب می‌آید. افغانستان به روز چهارشنبه 22 جنوری در 2 بازیش تیم امارات متحده عربی را با تفاوت بزرگ شکست داد و در صدر جدول قرار گرفت. پیش از آن افغانستان در بازی اولش در این مسابقات تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در تلاش برای جلوگیری انتشار بیشتر یک نوع ویروس جدید در چین، در حداقل 11 شهر ولایت مرکزی هوبی این کشور تدابیر شدید اتخاذ شده است. در نتیجه سرایت این ویروس تا کنون 25 تن در چین جانهایشان را از دست دادند و اضافه از 830 تن به آن مبتلا شدند. این ویروس نخست در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی در چین کشف شد. بخش بیشتر سیستم ترانسپورت این شهر 11 میلیونی صبح دیروز به حالت تعلیق درآورده شد. مقام‌ها پوشیدن ماسک را در این شهر اجباری ساخته و مردم توصیه کردند که از قرار گرفتن در ازدحام و اشتراک در گردهمایی‌ها خودداری کنند. همچو اقدام در حداقل 5 شهر دیگر چین نیز صورت گرفته است. در پکینگ پایتخت چین همه مراسم تجلیل از سال نو چینایی لغو شده است. این ویروس در حال انتشار است و تاکنون به کشورهای سنگاپور و ویتنام نیز سرایت کرده. سازمان صحی جهان WHO روز پنجشنبه گفت در حال حاضر صرف چین با حالت اضطراری مواجه است و هنوز موقعی آن نیست که وضعیت اضطراری بین المللی اعلام شود. و ایالات متحده 4 شرکت انرژی را که به کمک با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم هستند تحریم کرد. این تحریم ها دیروز پنجشنبه 23 جنوری پس از آن اعلام شد که حدود 3 هفته قبل در نتیجه حمله هوایی آمریکا جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر بغداد پایتخت عراق کشته شد. وزارت خزانه آمریکا میگوید 2 شرکت که تحریم ها بالای آنها وضع شده در هنگ کنگ، یکی در شانگهای و دیگرش در دبی مستقر است. به گفته وزارت خزانه آمریکا این شرکت ها در شراکت با اداره ملی نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار صادرات را انجام دادند که اقدامی که به گفته این وزارت با نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها، در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. وزارت دفاع آمریکا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به کنگرس ارائه کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پیمان خروج قوای آمریکا از افغانستان باید با حکومت این کشور امضا شود. در مطالب خارجی، آمریکا با افزایش تعزیرات بر ایران 4 شرکت انرژی دیگر این کشور را تحریم کرد. فعال مدنی که بدرفتاری جنسی علیه متعلمین پسر را در ولایت لوگر افشا کرد به دلایل امنیتی از افغانستان خارج شد. آبدات تاریخی در بعضی ولایت افغانستان به خطر نابودی روبرو است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص انتخابات بر نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش تازه خود در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان به کنگرس آمریکا معلومات داده است. در این گزارش که اوضاع 6 ماه سال گذشته افغانستان بررسی شده، بیشتر روی تلاش‌ها برای مذاکرات و رسیدن به یک مصالحه تاکید شده است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گزارش خود در مورد تقویت امنیت و ثبات افغانستان را دیروز به کنگرس کشورش ارائه کرد. در این گزارش 6 ماهه رویدادهای مربوط به افغانستان از اول ماه جون تا 30 ماه نوامبر 2019 میلادی بررسی شده. بر اساس نشر اعلامی پنتاگون در این مورد هدف عمده استراتژی واشنگتن در افغانستان رسیدن به یک مصالحه دوامدار برای خاتمه جنگ جوری در افغانستان است. به گفته پنتاگون، مصالحه‌ای که به کمک آن خاک آمریکا را میتوان از وقوع عملات تروریستی مسئول نگه داشت. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، رهبری هیئت آمریکایی در مذاکرات با گروه طالبان در قطر را به عهده دارد. وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود افزوده که ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان بر اساس تلاش‌های دیپلماتیک بوده و با کمک این تلاش‌ها دسترسی به یک مصالحه و عملیات ضد تروریسم اجرا می‌شود. با آنکه از آغاز مذاکرات رسمی میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان 18 ماه می‌گذرد، اما دو طرف هنوز به توافق دست نیافتند. این مذاکرات در سپتامبر 2019 میلادی زمان با چالش روبرو شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از یک حمله انتحاری در شهر کابل این گفتگوها را منتفی اعلان کرد. در این حمله 12 تن به شمول یک امریکایی کشته شده بودند. اما مذاکرات بین طالبان و امریکا در ماه دسامبر 2019 میلادی از سر گرفته شد. نیروهای امریکایی، ائتلاف بین المللی و متحدان آن در 6 ماه سال 2019 میلادی، مدت را که گزارش جدید پنتاگون در بر می‌گیرد، از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در مبارزه علیه گروه طالبان حمایت کرده تا با این گروه به یک مصالحه برسند و همچنان زمینه برای تلاش‌های ضد تروریسم بیشتر در افغانستان افزایش یابد. در این تلاش‌ها مبارزه علیه شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان هم متمرکز است. پنتاگون در گزارش تازه خود گفته که واشنگتن کاملا به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان متحد است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر بلانی امن ترورستان مبدل نخواهد شد.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع امریکا گزارش تازه خود را در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان به کنگرس امریکا ارائه کرده است. این گزارش وزارت دفاع امریکا در یک زمانی با کنگرس ارائه می شود که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در مورد آتش بس و خروج قوای امریکا از افغانستان مذاکره دارد. رئیس جمهور غنی می گوید اگر امریکا درباره خروج عساکرش با طالبان صحبت می کند، این به معنای آغاز تشدید جنگ های دیگر خواهد بود. محمد اشرف غنی که در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس با رسانه ها صحبت می کرد گفت امریکا باید درباره خروج نیروهایش با حکومت افغانستان مذاکره کند. این در حال است که مذاکرات صلح میان طالبان امریکا در شهر دوحه قطر هنوز هم ادامه دارد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر امریکا درباره خروج عساکرش از این کشور با طالبان صحبت میکند، این به معنای آغاز تشدید جنگ های دیگر خواهد بود. آقای غنی که در شهر داووس سوئیس با برخی خبرنگاران صحبت میکرد گفت مردم افغانستان با خروج نیروهای امریکایی مشکل ندارند، اما مذاکره روی آن مهم است و اگر این مذاکره با طالبان میشود به معنای آغاز سلسله تشدید جنگ های دیگر خواهد بود و اگر با حکومت افغانستان صورت میگیرد قابل مدیریت میباشد. رئیس جمهور افغانستان در حال درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان این اظهارات را مطرح می‌کند که نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر سرگرم مذاکره‌اند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پیش از این به رادیو آزادی گفته که گفتگوهای کنونی بر سر امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن است. خروج عساکر خارجی با شمول نظامیان آمریکایی از افغانستان یکی از موارد مهم مذاکره میان آمریکا و طالبان است، موردی که به گفته رئیس جمهور افغانستان باید با حکومت افغانستان بحث شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی خروج نیروهای آمریکایی مطابق درخواست طالبان را آزاردهنده ترین بخش پیشنویس موافقتنامه آمریکا و طالبان خوانده بود.
برآمدن قوا به اساس درخواست از اونا، نه به اساس شریکشان که ماست. ما برآمدن خروج قوای آمریکا به اساس یک تقسیم اوقات واضح هیچ نه مشکل نداره. در ماه جنوری سال گذشته ما به رئیس جمهور ترامپ نامه روان کرد، به صورت واضح گفتم که اگر ایجاب میکنه از نگاه منافع ملی از اینا که تقلیل شوه یا برن، این مطلق دولت افغانستان آمادگی زیر داره و ما آمادگی زیر داریم.
سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان میگوید که اظهارات رئیس جمهور افغانستان در شرایط حساس کنونی میتواند گفتگوهای صلح را آسیب بزند.
به نظر من این گونه اظهارات گفتگوهای صلح را سبوتاژ میکند. این گونه اظهارات صلح را به تاخیر میاندازد. قسمی که میبینیم 1.5 سال میشود که گفتگوها به شکل بسیار بطی به پیش میرود و در افغانستان هم وضعیت با گذشت هر روز بدتر میشود.
با گفته این عضو سابق طالبان، هرچند گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر کند پیش می رود، اما او باور دارد که این گفتگوها با موفقیت نزدیک شده است. از سوی دیگر محمد اسماعیل خان از چهره های سابق جهادی و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید نیاز است که حکومت در این باره به گونه مشترک با سیاسیون این کشور مشوره کند و تصمیم بگیرد.
چون طالبا تا فعلا حاضر نشده که با امرای دولت صحبت بکنه، دولت یه حرفا رو به خاطری میزنه که تا طالبا وادار بشه که اونها با دولت هم با مذاکره رو باز کنن، که مفکر میکنم همین مردم افغانستان هم سیاسیون و شخصیت های بزرگ افغانستان هم خب همینجور حکومت افغانستان خوب است که اینها یک جا مفاهمه بکنن و طالبا رو قانع بسازن که با پرینسیپل هم یک جا تصمیم بگیرن.
از سوی هم اظهارات محمد اشرف غنی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال مطرح می شود که روز گذشته امرولا صالح معاون تکت انتخاباتیش گفته است ممکن گفتگوهای جاری در قطر جنگ را میان طالبان و آمریکا به پایان برساند، اما به گفته او هیچ امکان ندارد که این مذاکرات جنگ طالبان با مردم افغانستان را به پایان برساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. ایالات متحده آمریکا با افزایش تعزیرات بر ایران 4 شرکت دیگر انرژی این کشور را تحریم کرد. مقامات آمریکایی میگویند این تحریم به هدف جلوگیری تمویل ایران از فعالیت‌های تخریبی وضع می‌شود. در این میان اسرائیل در گرد همایی به مناسبت 75مین سال روز آزادی کمپ آوشویتس پولند در جنگ جهانی دوم از ایران سخت انتقاد کرده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. اول سلام به شما سلطان محمد، و بعد کدام شرکت های ایرانی در تعزیرات جدید امریکا شاملند؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. امریکا 4 شرکت دیگر ایران را به گمان همکاری با صادرات نفت نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس که جناح عملیات خارجی سپاه پاسداران است، در حمله هوایی چند هفته پیش قوای امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که واشنگتن یک گام دیگر در راستای افزایش فشار بر ایران برمی‌دارد تا همه منابع عواید ایران برای تمویل فعالیت‌های تخریبی را بخشکاند. از سوی دیگر وزارت خزانه امریکا گفت که 2 شرکت تحریم شده در هنگ کنگ، 3 در شانگهای و 4 در دبی موقعیت دارد. وزارت خزانه امریکا افزود که این 4 شرکت با دور زدن تحریم های امریکا با شرکت ملی نفت ایران کمک می کردند تا به ارزش صدها میلیون دلار صادرات داشته باشد و از این پول برای تمویل نیروی قدس استفاده می شد. امریکا نیروی قدس را که جنگجویان خارجی از شرق میانه و کشورهای چون پاکستان و افغانستان در آن بسیج شده اند یک سازمان تروریستی عنوان می کند.
خب چرا مقامات اسرائیلی در گرد همایی دیروز در بیت المقدس از ایران بار دیگر سخت تنقید کردند؟
امریکا و اسرائیل به مناسبت 75مین سال روز آزادی کمپ آوشویتس هنگام جنگ جهانی دوم یک بار دیگر از ایران سخت انتقاد کردند. نازی‌های جرمنی آن زمان یهودان را در این کمپ در کوره‌های گاز قتل عام می‌کردند. صدر اعظم اسرائیل حکومت ایران را یهود ستیزترین رژیم در جهان عنوان کرد. قابل یادآوری است که احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هولوکوست یا قتل عام یهودان در جنگ جهانی دوم را یک افسانه خوانده گفته بود که ایران اسرائیل را از روی زمین محو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو دیروز به مناسبت سالروز آزادی کمپ آوشویتس که رهبران و مقامات بیش از 40 کشور جهان در آن در بیت المقدس حضور داشتند گفت هولوکوست دوباره تکرار نخواهد شد. او رژیم ایران را ستمگر خوانده از جامعه جهانی خواستار شد که با تلاش‌های مقابله با این رژیم بپیوندند. بنیامین نتانیاهو گفت ما هنوز شاهد یک موضع‌گیری قاطعانه و متحد علیه یهود ستیزترین رژیم جهان نیستیم. او افزود که رژیم ایران برای ساختن اسلحه اتمی به گونه آشکار تلاش میکند و میخواهد که اسرائیل را که یگانه دولت یهودی در روی زمین است نابود سازد. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا هم از جهانیان خواستار شد که موضع‌گیری قاطعانه در برابر ایران اتخاذ کنند.
تشکر سلطان محمد سرور. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که امریکا با افزایش تعزیرات بر ایران 4 شرکت انرژی دیگر این کشور را تحریم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. موسی محمودی، فعال مدنی افغان که بدرفتاری جنسی علیه متعلمین پسر در ولایت لوگر را افشا کرد، به دلایل امنیتی به خارج از افغانستان رفته است. یک نهاد جامعه مدنی میگوید موسی محمودی به دلیل موجودیت تهدیدهای بلند امنیتی که متوجه وی بود دو هفته قبل همراه با خانواده‌اش افغانستان را به طور موقت ترک کرد. یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی هرچند از رفتن آقای محمودی ابراز بی‌خبری کرد، اما میگوید که این ریاست متوجه امنیت او بوده است. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
موسی محمودی که در اواخر ماه عقرب سندهای را درباره بدرفتاری جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت لوگر منتشر کرد، دو هفته پیش همراه با خانواده و همکارانش به یک از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. زمره فقیری رئیس مؤسسه مسئولیت و کاهش خطر روز جمعه به رادیو آزادی گفت در انتقال او به یک از کشورهای همسایه نهادهای جامعه مدنی همکاری کردند. به گفته او محمودی در هیچ کشور پناهنده نشده و به گونه موقت به یکی از کشورهای همسایه رفته است. فقیری دلیل رفتن محمودی به بیرون از کشور را موجودیت تهدیدهای امنیتی عنوان می کند که به گفته او علیه محمودی همکاران و خانواده اش وجود داشت.
چون تهدیدهای بسیار شدید علیهشان بود، حتی اعضای فامیل از یا مورد بازجویی قرار گرفته بود، لتکوب شده بودند. اینا را به خاطر حفظ جانشان ما مجبور شدیم که اینا را از کابل بر طور موقت بکشیم.
در همین حال یک منبع امنیتی ملی که نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی میگوید علیه محمودی تهدید وجود داشت، از همین خاطر برای چند روز او را در امنیت نگهداری کردیم. با گفته منبع امنیتی ملی پس از آن که آقای محمودی به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داده شد نیست این نهاد متوجه امنیتی او بود. منبع امنیتی ملی می افزاید که بقیه نهادهای امنیتی ریز مسئولیت داشتند تا متوجه امنیتی او و همکارانش باشند. موسی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر آخر ماه عقرب سندهایی را به رسانه ها سپرد که بر اساس آن اخیراً بیش از 500 دانش آموز پسر در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی برخی معلمان مکاتب قرار گرفته بودند. پس از نشر آن گزارش در رسانه ها ریاست امنیت ملی او را بازداشت کرد و طی یک نامه خبری ادعا کرد که محمودی به خاطر پرونده پناهندگیش این ادعا را کرده است. به دنبال نگرانی سازمان عفو بین الملل و اظهارات سفیر پیشین امریکا در کابل مبنی بر بازداشت شدن محمودی، امنیت ملی او را به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داد. تلاش کردیم تا دیدگاه موسی محمودی را نیز در این گزارش بگیریم، اما موفق نشدیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در برخی ولایات افغانستان با خطر نابودی مواجه شدند. بلخ، سمنگان و سرپل ولایاتی هستند که در شمال افغانستان بیشترین ساحات باستانی و آبدات را در خود جا دادند. مسئولان میگویند به دلیل ناامنی ها و حوادث طبیعی این داشته های فرهنگی افغانستان در حالت انقراضند. مجیب حبیبزی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
مسئولان محلی و نمایندگان مردم میگویند که آبده ها و ساحات باستانی در شمال افغانستان با تهدید نابودی روبرو اند و ناامنی ها مانعی بزرگ در برابر تلاش ها برای حفاظت از آنها شمرده می شوند. بلخ، سمنگان و سرپل از جمله ولایات شمالی افغانستان هستند که ساحات بیشتر باستانی و آبده های تاریخی را در خود جا دادند. غلام سخی لاله یک عضو شورای ولایتی بلخ میگوید که به دلیل عدم توجه دولت اکنون ساحات باستانی در این ولایت با تهدید حوادث طبیعی روبرو اند و اگر برای چگونگی محافظت آن اقدام نشود به زودی داشته های زیاد باستانی و تاریخی بلخ برای همیش نابود خواهند شد. و افزود
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه عامل همه بدبختی‌ها امن امنی است و بی‌کفایتی.
حتا محمد ساهو معاون اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز میگوید که ساحات زیاد تاریخی در این ولایت با تهدید نابودی هنگام رویدادهای طبیعی مواجه‌اند. وی گفت که در کنار نبود امکانات ناامنی ها نیز مانع بزرگ در برابر فعالیت ها برای حفاظت از داشته های تاریخی در بلخند. ساهو گفت که بالا حصار بلخ خانقای بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، باغ جهان نما و مسجد کهنه روضه منصوب به حضرت علی از عمدترین بخش های تاریخی و جاذبه های توریستی در بلخ هستند که با گذشت هر روز خطرات نابودیان بیشتر می شود.
مناطق تهدید حوادث طبیعی روبرو است که در بلخ مدرسه خانخواه، باغ جهان نما در ولسوالی خلم قرار دارد و بالای حصار بلخ که خیلی یک دیوار تاریخی است که بسیار تهدید مواجه است.
عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس بلخ ادعا کرده است که برای امنسازی ولسوالی هایی که در آنها ساحات باستانی و تاریخی قرار دارند عملیات های نظامی آغاز شدند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز ادعا می کند که ساحات باستانی در این ولایت علاوه بر تهدید حوادث طبیعی با خطر غصب از سوی زورمندان محلی قرار دارند. سروری گفت اخیراً در دامنه های استوپه های سنگی تخت رستم در سمنگان زورمندان محلی ساحات سبز را تخریب کردند و در تلاش ایجاد شهرک رهایشی در حریم این ساحه باستانی هستند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که آنان به هیچ گروه اجازه نخواهد داد که به ساحات باستانی و آبده های تاریخی این ولد تهدید ایجاد کند. در سرپل بشیر حقچو رئیس اداری اطلاعات و فرهنگ این ولایت ادعا می کند که در جریان سال مالی 1398 دو آبده تاریخی مسجد ایدگاه و امام کلان را ترمیم کردند. اما ده ها آبده تاریخی در ولسوالی های کوهستانات، صیاد و بلخا به حفاظت شدید نیاز دارند که این اداره قادر به محافظت از آنها نیست. آقای حقچو گفت
بله سال سریپول هست مثلا در روسولی گسمانی ما به نام قلعه قهقه داریم خوجانیان جای طبیعی است و هم قسم مناظر طبیعی که ما داریم جاذبه های سیاحتی مون در روسولی سانچارک انگشتشاه اصابله تاریخی بالای سال سانچارک هست در بلخاب که باید نو همهش ترمیم شوند.
فرماندهی پلیس سرپل نیز حضور گسترده مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی هایی که ساحات باستانی در آنها قرار دارند تایید می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیش از 1000 آبده و ساحه باستانی در سراسر کشور با تهدید محو مواجه اند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد، مشکلات کمبود برق و همچنان خدمات صحی در افغانستان مطرح است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید.
پیام ها و نظریات شما.
از برای خدایی چی حالت؟ اول ما به ایران و پاکستان میره، ما دمی 18 سال میلیارد دلار آمد، با یک برخ خود جور نکدیم. برخ از تاجیکستان و ازبکستان و ایران بیاریم و دلار میخریم و ایجا ما در تاریکی شیستیم. و خدا ما در ایران زندگی میکنیم، یک ساعت برق میایه باز نیست یک روز. رقم برخ هست. همین مسئولین برخ هیچ احساس مسئولیت در برابر مردم و ملت وطن نمی کنه.
برادر محترم، یک پیام دارم. به کسایی که از نام اسلام استفاده میکنند، خدا ملا و مولایی نام خدا میمانند، ولی که هیچ از سوره فاتحه هم خبر ندارند. از 5 رسولی ولایت ننگرهار که مردم به کام و مرگ میکشانند، نمیتونند که فرزند شبه خانه را بسته کردن نمیکردن یا وضعات داده میتونند امیری که به چی خاطر فرزندی که به خانه چه میکنه این دکترها چی کار داره و به خدمت به مردم میکنه، خدمت به مو مردم همو منطقه میکنه، به مو منطقه میان نان میخورن. ما خواهد و شما نیست که این سه دفعه میده ایران بکنه که تا این گوشه های کرد از یافه از نام عالم مسلمان از این چیزا باید استفاده تو نکنن.
ما مشکلات داریم با این منطقه ما از ولایت دهکندی ولسوالی جیزان از خیری سلالباد تماس میگیرم. ما مکتب ما بسیار مشکلات داره، مختلط داره، دختر و بچه یک جایه. دیگر معلم هم نداریم که بچه هم رو تدریس خوب کنه. مکتب معلم ها از مکتبی پایین تره، یعنی سواد نداره. در حالی که ما خیلی مشکلات داریم، سرپناه هم نداریم. چند ساله که مالی فهمده که ما اینجا سروی میکنیم، اونجا سروی میکنیم، برای ما یک پناهگاه جور نمیکنه. ما مردم فقیر بیچاره، ما زندگی ما در گوسپند و بیکنی و دیکن ما هم نداریم. این ملکی که ما 300 خانه ما هم نداریم که اضافه شده کشاورزی ما کفایت کنه. نمیکنه، مشکلات داریم، بسیار مشکلات داریم. یک پناهگاه هم خود ما هم جور نمیتنیم، دولت هم برای ما هم کاری نمیکنه. یعنی میره شما خواهشان جدن خواهش میکنم یا آقای اشرف غنی عبدالله عبدالله صاحبونه مقامه بالای ازمونه برسده. السلام علیکم و رحمت الله محمد خلیلی.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. محمد اشرف غنی و فیصل بن فرهان آل سعود دیروز در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس دیدار کردند. مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که 25 حلقه ماین را دیروز در مربوطات مرکز این ولایت کشف و خونسا کردند. بازی میان تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان و کانادا به علت بارش باران در افریقای جنوبی هنوز آغاز نشده. قرار بود این بازی ساعت 12:30 دقیقه پس از ظهر امروز به وقت کابل آغاز شود. ایالات متحده 4 شرکت انرژی را که به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم هستند تحریم کرد و در تلاش برای جلوگیری از انتشار بیشتر یک نوع ویروس جدید در چین، در حداقل 11 شهر ولایت مرکزی هوبی این کشور تدابیر شدید اتخاذ شده است. در نتیجه سرایت این ویروس تا کنون 25 تن در چین جانهایشان را از دست دادند و اضافه از 830 تن به آن مبتلا شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. یادآور می شویم که در سر ساعت 2 برنامه ولایت به ولایت آغاز می شود. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر می زند به ولایت غزنی و از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر می رویم به ولایت بدخشان. درباره مشکلات این ولایات و پیشنهاداتی که دارید با شنوندگان رادیو آزادی و همچنان با مهمانان و میزبانان این برنامه نظریاتتان را شریک بسازید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه خاص انتخابات، رأی من حق من را می شنوید.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رأی من با میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی این کمیسیون بیش از 6000 شکایت انتخاباتی ثبت شده و مراحل تصنیف بندی آن نیز آغاز شده است. با گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی این روند 15 روز ادامه می‌یابد. حالا سوال اینجاست که چرا به این تعداد شکایات در دور استنافخواهی ثبت شده است؟ در این برنامه روی این که روند رسیدگی به شکایات ثبت شده در دوره استئنافخواهی چگونه است بحث میکنیم که در این بحث محمد رضا فیاض سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مهمان ما هستند. فیاض صاحب به برنامه خوش آمدین. فیاض صاحب، در مورد کدام ولایات شکایات استئنافی بیشتر ثبت شده است و چرا به این تعداد شکایات استئنافی در این کمیسیون به ثبت رسیده است؟
برداشت من است که چون بعضن فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم، هم محاکم ابتدایی، هیچگاه امو فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم اینمی حق به کسانی که شکایت درج کردن یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکم صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن. این بر مبنای قانون مشکل نداره، اما خب به هر حال این را نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000 بیشتر از 6200 شکایت یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به اون موارد رسیده کنیم.
رشید صاحب، بار شما ثبت این همه شکایت استنافی به چی معنا؟ مشکل در کجا بوده که به این تعداد شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده؟
در چند دلیل با خود میتونه داشته باشه. دلیل اولی که یک نوع ناراضیتی در مورد فیصله ها و اجرات کمیسیون انتخابات، طرفایی که معترض هستند یا تکیه های انتخاباتی در بعضی حالات انزازی نبودن. یک دلیل دومی است که که در سطح کمیسیون های ولایتی صورت گرفتن اینها رضایت نداشتن و قناعتشان حاصل نشده. دو و سومی که در بعضی حالات متاسفانه که یک نوع رقابت هم بین کمیسیون انتخاباتی وجود داشته که از لحاظ کمی باید ارقام شکایات و موارد استنافی رو بالا ببرند و به نحو کوشش شود که هر طرف خود در قسمت ارجای شکایت و درج یک قضیه به نام شکایت در نزد کمیسیون شکایت انتخاباتی خود ثابت بسازه که در حقشان ظلم صورت گرفته و اینها مستحق از این نبودن که بالاخره در کدام موقعیت قرار بگیرن. دیگر رقابت بین تکتان انتخاباتی هم باعث شده که یک نوع تلاش برای افزایش یا درج شکایت بیشتر صورت بگیرن.
فیاض صاحب، ثبت تعداد زیاد شکایت های استنافی در کمیسیون شکایت انتخاباتی آیا کمیسیون تحت فشار قرار نمیده؟ و بیشتر شکایات استینافی از سوی کدام تکت ها ثبت شده؟
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست، امکان داره که پیچیده باشه، پیچیدگی های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم. به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در امو بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه. اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا، خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم. بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده، بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی، یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم. انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار میکنیم. خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم، مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استیناف خواهی ها بیشتره. مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استینافی ثبت شده، یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استیناف خواهی را داریم، در ننگرهار 818 مورد استیناف خواهی را داریم، در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استیناف خواهی را داریم. اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استینافی هستند.
و رشید صاحب، امی حجم زیاد شکایات که در کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده، فکر نمیکنین یک نوع فشار هم بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی وارد میشه و آیا در زمان تعیین شده کمیسیون شکایت میتونه به این تعداد شکایاتی که به حساب استیناف ثبت شده رسیدگی کنه؟
بدون شک فشار است از لحاظ کمی، هم میتونه که زیر فشار قرار بگیره چون رقم 6300 مورد استنافی بالای کمیسیون 5 نفره ساده میز و این طرف قانون هم برش 15 روز را تعیین کردن که در ظرف 15 روز اینها باید فیصله خود داشته باشند. این دو سوم از لحاظ کیفی هم بعض موضوعات پیچیده هستند تا که درست مطالعه نشه و معلومات در اختیارشان قرار نگیره، مدارک اثباتی درست مورد بررسی قرار نشه، برای مشتکی علیه هم وقت و فرصت داده شده چون عدالت هم میره حکم میکنه که اونها باید برای دفاع از خود یا برای ارائه اسناد فرصت با خود داشته باشند. دیگر این اگر شما صرفا از لحاظ کمی حساب بکنین 6300 شکایت کم نیست. روحانی از او هم وقت کار دارد، اسناد مادری که باید بار خود دارد که میتونه به این مجبور میسازه که مطالعه خود بیشتر بسازن و فرصت برای تحقیق موضوع داشته باشن، دیگه وقت میگیره و من مطمئن نیست که واقعا از 15 روز که میتونه شکایت انتخاباتی بتانه با تمام ابعاد تکنیکی و حقوقی موضوع بتانه به یک فیصله برسن.
آقای فیاض، آیا تا کنون کمیسیون شکایت انتخاباتی این شکایات را تصنیف بندی کرده و این شکایات به کدام کتگوری ها تقسیم شده؟
3-4-5 کتگوری اصلی وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم، تصور ما این است که کلیت اینمه اعتراض های استینافی در قالب همون 4-5 کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره، مثلا بحث تفاوت آرا، یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده، یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت، اینها مواردی هست که مثلا، یا آرای مشکوک، اینها کتگوری های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استینافی در امو قالب چی شوه، یعنی کتگوری شوه، و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که این احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کتگوری های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره، خب وقت کمتری را ما طبیعتاً ضرورت خواهیم داشت. البته این بستگی داره به ماهیت همو اعتراضات استینافی. ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه میرسیم.
رشید صاحب، چون وقت کم است، شکایات زیاد است، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی بخواد سرعت بگیره که در مو زمان تعیین شده به تمام شکایات رسیدگی کنه، به باور شما در این جهت دقت باز قربانی سرعت نمیشه و چی پیامد در پیش خواهد داشت؟
من فکر میکنم که کمیسیون ایجاد بکنه بین دقت و بین سرعت، نه سرعتی که باعث شده که باز در اونجا حق تلفی صورت بگیره و نه هم دقتی که در اونجا باز عنصر زمان تشابه. من در اینجا بخاطر این موضوع مطرح میکنم، 15 روز که قلچ در قانونیت امو احکام کسرف یا فیصله کسرف کمیسیون شکایت صورت میگیره، او را تضمین میکنه. یعنی فکر بکنید اگر کمیسیون شکایت در روز 16 و 17 هم یک فیصله رو بکنن، جانبی که به حساب او فیصله بهش خوشایند نیست راضی نمیشه و بگن که این فیصله خلاف قانون بعد از 15 روز صورت گرفته، اون صورت تقریبا حق با او طرف معترض است، چرا که این فیصله بعد از 15 روز صورت گرفته. و اینجا به حساب ما نمیتونیم بگن که بیاین قانون رو به خاطر ازی که ما عدالت تامین کنیم او رو به نحو خود مورد تطبیق طریقی قرار بدیم. دیگه توازن ایجاد شد، ظرفیت ها منسجم شد که میتونه شکایت انتخاباتی مدیریت بکنه وضعیت، به این معنا که هم از لحاظ زمانی باید خود به هدف برسانه و هم از لحاظ کیفی کار انجام بده که در اونجا باز همون اصل عدالت در سوال نره و سرعتی بیشتر باعث نشه که شما از یک موردی که بسیار متبارز است و نیاز به تحقیق داره و مطالعه داره از این چیز پوشی بکنه.
فیاض صاحب، کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته بود که بیشتر شکایت استینافی افغانستان همه شمول است و این مسئله که همه شمول است تا چی حد روی کار کمیسیون تاثیر میگذاره؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن این اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح است. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300,000 رأی مثلا که خود از 300,000 رأی کاتگوری های مختلف داره و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده، تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایات به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد، خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود، به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی، و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او، خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
تا کنون به دید شما کارهای کمیسیون شکایت انتخاباتی و بررسی شکایت استنافی چگونه پیش میره؟
خب هنوز اینها در مراحل ابتدایی تکنیکی هستند، تصمیم بندی را آغاز کردن، زود است که قضاوت بکنیم، ولی امیدوار هستم که اینها بتونن مراحل تکنیکی که در عمل ها مشخص کردن با ظرفیت های بشری که میتونن مطالعه را بیشتر بسازن، ابعاد حقوقی و تکنیکی قضایا را با جوانب زیرساخت خصوصا کسایی که مشتکی علیه هستن و معلومات بیشتر داده میتونن اونها را به بالاخره داخل بسازن و در آخر روز فیصله که بکنن فیصله باشه که از محتوایی توجیهات کافی را بهش داشته باشن، هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ اینکه کمیسیون شکایت خوباتی خودشان ناظر بر پروسه بودن، هم در روز انتخابات ناظرین خود داشتن در محلات مراکز و بیشتر خوبتر میدانن که در کدام مرکز و کدام محل چی واقع شده، کی بالاخره بالای پروسه اعمال نفوذ کرده، از حقوق مردم حقوق مردم تلف شده یا به نحو دستگاه های تکنیکی درست کار نکرده یا فرمثال اونجا اصلا رایدهی صورت نگرفته اما امروز اسناد برش وجود داره. یعنی از هر طرف اینها معلومات شما مکمل است، در شکایتی که برشان در روز انتخابات صادر شده راجع شده بود، فیصله‌ای که اینها صادر کردن، تدبیر کردی توسط کمیسیون انتخابات و آنچه که در پروسه باشماری و تفتیش شکل از سوچار وحسد گرفت، اینها تقریبا تمام معلومات با خود دارن. کافی است که یک لینک ارتباطی را بین مطالعه بین اسناد شاکی برای کسی مشتکی علیه وارد میشه در قالب قرار فقط بهشان فیصله بکنه.
آقای فیاض، قبلا شکایت وجود داشت که هماهنگی کامل میان هر دو کمیسیون وجود نداره، حالا آیا هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی به میان آمده؟
خب ما نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای از اینکه هرچه سریعتر این هماهنگی ها ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل این وعده را و این تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همین مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که یعنی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه.
و رشید صاحب، مسئله دیگه در کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایات استثنایی است. در این زمان که برازیات تعیین شده، در کنار از اینکه حجم شکایات استنافی هم بسیار زیاد است، آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه که به شکایات استثنایی هم به گونه درستش و با شفافیت کامل و دقت کامل رسیدگی کنه؟
مطالعه ما نشان میده که طرف های شاکی هستن محتاطانه خیش دفتن به او به ایمانا که امو گپای اصلی چیزی که سرشان شکایت دارن و برشان بسیار مهم است، او را در قضای استثنایی برای کمیسیون شکایت راجع ساختن و در کنار از او به خاطر که راه دوم هم به گونه عدالت تامین بکنه و کمیسیون شکایت دوم قرار بده، کیسای انفرادی یا شکایت انفرادی را روی محل روی یک کیس در یک محل هم اونها راجع ساختن. دیگر برای کمیسیون شکایت انتخاباتی دو راه موجود است. اگر کیسای استثنایی را اینها در اولویت قرار بدن روش فیصله بکنن و به یقین بتون گفتم میتونم که اکثر از موارد استثنایی که از ناشیمش از فیصله کمیسیون شکایت ولایتی او خودش حل فصل بشه، چون قضای انفرادی است و راه دوشی که با کمیسیون شکایت دارد اگر میره به قضای انفرادی و شکایت انفرادی که 6300 هزی را الف اصل بکنه، به اون صورت باز بر کیسای استثنایی هم جای نمیمانه، چرا که تقریبا او به نحوی کیسای استثنایی در فیصله های فردی که مثل شکایت دیگه او الف اصل میشه.
فیاض صاحب، آیا شکایت استثنایی انتخاباتی هم تصنیف بندی شده؟
نه، کنید ما یک چیز را مد نظر قرار بدیم که او چهار کاتگوری که ما گفتم از شکایت استثنایی نیست، شکایت همی اعتراضات استنافی در حقیقت در مقالب داره کاتگوری بندی میشه. شکایت استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چار بخش. اما این چار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استینافی هست و در او رابطه باز انشالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استینافی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
و اگر این روند طولانی شود آیا روی پروسه یا انتخابات تاثیرگذار می باشه یا نه و عملکرد تکت های انتخاباتی در مقابل از چی خواهد بود به نظر شما؟
خب یک مرحله بسیار حساس است. ما با این تاثیر انتخابات میرم به طرف اعلام نتایج نهایی و هم مردم هم تکتای انتخاباتی و تمام جوانی داخل دیگر تقریبا منتظر از این هستن که کمیسیون شکایت انتخاباتی چی فیصله میکنن و به چی گونه واقعا اینها میتونن که مطابق به قانون عدالت تامین بکنن. فقط چیزی که به کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه بسیار مهم باشه و در این حال اگر بخواهیم که سطح رضایت و پذیرش انتخابات قابل قبول اکثر قرار بگیره یا در کل، یکی که توازن در تمام اعمال خود حفظ بکنند چی در قسمت سرعت و رعایت قانون و هم در قسمت دقتشان که باید تخلفی صورت نگیره. مطالعات خود با سیستماتیک با تمام جوانب خصوصا از جانب مطالعه نظارت خودشان، دوم آنچه که اسناد و مدارک اثباتی از طرف شاکیان بهشان مطرح شدن، سوم آنچه که از طرف مشتکی علیه به عنوان اسناد و رفایه بهشان مطرح میشه، با این طرف قانون و طرز عمل است که متاسب از او باید فیصله بکنند که با شماری است، تفتیش است، ابطال است یا اعتبار دادن است دیگر. و معلومات خوب است که برای مردم وقتاً فوقتاً شریک بسازد، چیزی را برای خود پنهان و مشاهدین در پروسه تشویق بکنند که امرشان کار بکنه و داخل شوند به خاطر نظرت و مشاهده تا اطلاع رسانی در کشور بگیره و فرصت کافی را هم برای شاکی و هم برای مشتکی علیه بتن که اسناد و مدارکشان را درست مطالعه کنه و در قالب از او فیصله بکنه.
آقای فیاض، با در نظر داشته زمان، آیا در این مدت کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه به تمام شکایات استنافی به گونه شفاف رسیدگی کنه؟
ما این را رد نمیکنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایاتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا. و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استینافخواهی ها به بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار. و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم و خدا کنه که این شکایت های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سهم نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب این را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در امو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما این را رد نمیکنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
رشید صاحب، به خاطر تامین عدالت و قناعت تکت های انتخاباتی و ای که جلوگیری شود از رفتن انتخابات به بحران، کمیسیون شکایت انتخاباتی در روند استیناف طلبی باید به کدام نکات بیشتر توجه کنه؟
نه، نکات بیشتر یادآور شدم که فقط چیزی که میتونه در این قسمت بیشتر کمک بکنه اینی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی در موقف یا موقعیت خوبتر نسبت به کمیسیون انتخابات قرار داره و ای که کمیسیون انتخابات اداره انتخابات با دوش داشت از این خاطر فیصله‌هاشون کافیتشون در بعضی حالات مورد قناعت یا رضایت کمیسیون انتخاباتی نبوده. اینها از یک طرف فیصله‌های کمیسیون ولایتی رو به خود دارن، دوم اسناد مدارک اثباتی را از طرف شاکیان به خود دارن، سوم مشتکی علیه به خود دارن که وام باید دفاع بکنن و در اسناد مدارک از وام باید از پیششون پوشی نشن، قانون طرز عمل لایحه را به خود دارن که در مطابقت با اونها بالاخره کیس یا قضیه را حالا فصل بکنه و تصمیم بگیرن. فقط ما چیزی که میخوام این است که اینمی تسلسل و این رابطه به صورت عادلانه حفظ شود، ایجاد شوه و حفظ شوه و در انگار فرصت داده شوه برای مطالعه بیشترشون این به تخنیک خود بیشتر تحت نظارت داشته باشن و مشاهدین در کارشون وجود داشته باشه که خدا نخواسته کدام بحث طریقوی یا بحث فشار یا سیاسی در مسائلشون دخیل نشوه و از کارکر خود برای مردم پاسخگو باشه.
و تکت های انتخاباتی همواره روی تامین عدالت تاکید کردن. اطمینان کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر تامین عدالت در بررسی شکایات استنافی برای از اینا چی است؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایت انتخاباتی بارها داده که همه قضایا را بدون در حقیقت اثرپذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله‌ای که رقم خواهد خورد فیصله‌ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی. و تأکید و توصیه ما هم برای تیم‌های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم‌های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم‌ها داره به یک قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شود و وقع. من باز هم مورد تاکید قرار میتونم که وظایف و مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی در قانون تسجیل شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم موظف است که بر اساس اونمو چارچوب عمل کار و عمل خودش را انجام بده. دو تا نکته هست. یک، از تیم‌های انتخاباتی خواستیم که با ما همراهی بکنن،
بله،
همونطور که روند را نظارت میکنند و تا حالا الحمدلله این روند خدشه‌دار نبوده و در حقیقت با اون فیصله‌ای که کمیسیون شکایت انجام میده همراهی با نشان بدن. و دوم این که بحثی که وجود داره این است که دو این که بعضی وقتها توقعی که از کمیسیون شکایت انتخاباتی میره فراتر از قانونه. نه، نگاه کنید، من میخوام بگم که یک نگاه واقعی بینانه منطبق بر قانون به کمیسیون شکایت داشته باشد تیم‌های انتخاباتی. در قانون وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی مبتنی بر رسیدگی به تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی تسجیل شده و در عمو چارچوب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی عمل خواهد کرد و در نهایت فیصله خواهد نمود. پس توقع خودمان را هم در عمو چارچوب قانونی از کمیسیون شکایت داشته باشیم، فراتر از قانون انتظار نداشته باشیم. و با توجه به این دو مورد امیدوار هستم که سرنوشت انتخابات افغانستان هر چه زودتر رقم زده.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک محمد رضا فیاض سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا جهان سپاس، من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
من در سرای تو شوره دیگر دارم از جام پیمانه.